ما فعلا امروز میرسیم کلمه غیب رو از مرآت علامه مجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول جلد 11 صفحه 251 با هم دیگه مرور کنیم. ایشون میفهمد غیب، اهل غیب چند تا احتمال وجود داره. احتمال یک، میفهمد اهل غیب یعنی الذین، کسانی که یشکون فی الدین، خودشون در امر دین شک دارن و دیگران رو به شک میندازن و یشککون دیگران را الناس فیه، خودشون شک دارن دیگران را یشککون به شک میندازن در امر دین، خدا، پیغمبر، ائمه، چگونه؟ به القاء شبهات، به القاء شبهات. لذا عرشبت انقدر شبه رو زیاد میکنن که شما به یک جوانی بگی که امروز روز میلاد امام هادی علیه السلام، خیلی مثلا اهمیتی نداد، امروز شهادت امام جواده، یعنی امام رو جایگاه شبه میارن پایین در حد یک آدم معمولی. خب این یک احتماله. احتمال دوم مرحوم مجلسی میدن، میفرمان که قیله، دیگران گفتن اهل الرعب یعنی الذین بناء دینهم علی الظنون والاوهام، الذین، کسانی که بناء دینهم، مبنای دینشون علی الظنون است، بر گمان، منتها نه گمانی که پشتوانه علمی دارد، گمان، والاوهام الفاسده، همونی که قرآن میفهمد ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. خب حالا اینجا ایشون مثال میزنه، مثل میفهمد علماء عرشبت مقابل. سوم را که خود آقای مجلسی احتمال میدن، میفرماین که سلام داری پاید دکتر، خوش آمد آقای دکتر اینجا، ان یراد بهم الفساق والمتظاهرین بالفسوق. ایشون میفرماید که احتمال سوم، خیلی خوش آمدید، که اهل ریب، ان یراد بهم کیا؟ الفساق، کسانی که فاسقن، مؤمنن ولی فاسقن، والمتظاهرین، گناه رو علنی انجام میدن، المتظاهرین بالفسوق. فإن ذلك، خب کسی که گناه را علنی انجام میدهد، فإن ذلك مما، اینا از کسانی هستند، فإن ذلك مما، از کسانی هستند که یریب الناس، مردم رو به شک اندازن، فی دینهم، در دینشون. البته دیگران نباید ضعیف الایمان باشن که وقتی ببینن یه آدم خوبی از جاده خارج شد اینا متزلزل بشن. و هو علامت ضعف یقینهم. این سه تا احتمال در اهل الریب. بعد بفرمان که در عرف شعها بدعت ول بدع، در مورد بدع، پس ببینید تمام این ستاهاشی کلان اووردیم مالی یک بود. دو، بدعت. بفهمد بدعت فی عرف شعر ما حدث بعد الرسول، آنچه که بعد از پیامبر اکرم اتفاق افتاد ما به اونا میگیم بدعت. و لم یرد فیه نص علی الخصوص فی عرف الشرع، در عرف شرع ما حدث، آنچه که اتفاق افتاد، عرشبت که بعد از پیامبر اکرم، بعد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، ولم یرد فیه نسون، یعنی نس نداشت، تصریحی نداشت. حالا علی الخصوص یا به صورت چی؟ عمومات. ولا یکون داخلن فی بعض العمومات، یا عموم نص خاص یا عامی نداشت، بلکه گاهی اوقات چی داشت؟ نهی داشت. خب اینجا ایشون بدعت رو که اینجور تعریف میکنه، میفرماید که برادران اهل سنت بدعت رو میگن دارای احکام خمسه است. یعنی بدعت واجب داریم، بدعت مستحب داریم، بدعت مکروه داریم، بدعت مباح داریم، بدعت حرام داریم. خب از قیل بدعت دارای احکام خمسه است. شهید ثانی جواب میده به ایشون، شهید میفرماد خیر، بدعت فقط حرام است، آن چهار دسته دیگر اصلا بدعت نیست. خب اونی که حرامه ایشون مثال میزنه، میفرماد مثلا بعد از پیامبر اکرم این کارا اتفاق افتاد. یکیش میفرماید که قتال و اهل الحق، قتال و اهل الحق، جنگیدن کشتن اهل حق را. یکی الغسل مکان المسح، درسته؟ به جایی که مسح بکنن شستن. یکی الجماع فی النوافل، نماز مستحبی رو با جماعت. ما فقط دو جا داریم در فقه، یکی نماز استسقا هست، یکی هم نماز عید در زمان غیبت.
یکی نماز تراویح.
نه این اونیه که ما میگیم حرامه. آره کدوم؟
نماز تراویح.
خب همین دیگه، میگیم ما این را حرام میدانیم، اما در فقه ما دو جا هست که نافله میشود جماعت خون، یکی استسقا یکی نماز عید. بعد توریث الاباعد و منع الاقارب، ارث دادن به اونی که دوره و منع اونی که نزدیک است. منع الخمس، نذاشتن خمس برسه به اهل بیت. افطار فی غیر وقته، فی غیر وقتهی. خب اینا بفهمن این بدعت حرام ایناست. اما اون چهار دستهی که شما میگید مستحب است و اینا هم ساله داره که اصلا جزء بدعت نیست. حالا چه مثالی میزنن اونا؟ مثالایی که میزنن مثلا میگن که بدعت واجب، خوب دقت بفهمید، بدعت واجب میفهمن، میگن که مثل جمع آوری قرآن و حدیث، میگن نبود زمان پیامبر جمع کردیم، این بدعته، منتها نعم البدعه، خوب بدعتی، اصلا بدعت نیست. چرا بدعت نیست؟ میفهمد چون جزء یا نص عام یا نص خاص براش داریم. یا فرض کنید بناء مدارس، میگه مدرسه که نبوده، این یک بدعت است ولی بدعت مستحب است. اینا میفهمن نه بدعت نیست، اینا جزء همون چیزایی است که ما براش نص خاص یا عام داره. صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استاد ببخشید،
الان مدرسه هم فرموده قیل،
کدوم رو؟ اینجا ایشون فرمودن که نه اونجا تصریح کرده،
یا اونجا قیل است.
نه نه نه، ایشون میفرماید که به صلوات خط کنید. اللهم صل علی
محمد
و آل محمد. ایشون اونجا داره تعبیر مخالفون.
مخالفون
اقول. خب عرشبه در مضاربه ما به لطف خدا تعریف از آقای صاحب جواهر رو عزیزان رو خوندیم، آقای خویی سید هم دیروز خوندیم، امروز کلام آقای هاشمی رو من میخونم، آقای هاشمی شاهدی رو. بعدشون واقعا فقیه بسیار در افتخار میکنیم به کتاب هایی بیشون. ایشون میفرمد که اما تعریفها، خب دستبندی جناب آقای شاهرودی میفرمد من اگر بخوام کتاب المضاربه رو بحث کنم در 7 بخش بحث میکنم. پس دستبندی آیت الله شاهرودی میفرمد 7 بخش میشه کتاب مضاربه. 7 بخش رو فقط من میخونم محضرتون. 1 تعریف ها، تو تعریف ارکان میاد، صفت ها میاد که لازمه جایز از همسال زاده. مطلب دوم مشروعیتش و صحتش، دلیل چیه. در مطلب سوم شروط صحت. مطلب چهارم احکام مضاربه صحیحه. مطلب پنجم تنازع و اختلاف بین رب المال صاحب پول و عامل. مطلب ششم عرشبت انفساخ مضاربه. و مطلب هفتم احکام مضاربه فاسده. بیا سراغ مطلب اول، که مطلب اول میشه چی؟ تعریف. مطلب اول میشه تعریف. ایشون در تعریف میفهمد قد تعرض الماتن جناب صاحب عربه اولا لتعریف ها لغتن. پس میفهمد جناب صاحب عربه اول اومد سراغ تعریف لغوی. در تعریف لغوی سلام علیکم تلله فرمود تعریف ماده مضاربه رو بیان کردن. خب که این ماده مضاربه چه معناست؟ بفرمایید سلام علیکم ورحمت الله. والغراز رو ببینید، اینا یه مقدار تکراریه ها، ایناش تکراریه. والاولو اگر مضاربه باشد من از ضرب است. حالا یا ضرب فی الارض بگیریم مسافرت، یا بالمال فی تجاره گردش مالی در تجارت. اگر قراض باشه میفرماید که از قطع است. اینا باز تکراریه. لقطع حصت من المال، بخشی از مال رو جدا کردیم و دفعش کردیم به عامل لیتجربه تا تجارت کند. خب به عامل میگیم مضارب. سلام علیکم و رحمت الله. چرا؟ چون که او داره سفر میکنه، یا بهش میگیم مضارب بنابراین که قطعی از مال به او داده می شود. پس هم مضارب بهش گفته میشه هم مضارب، بنابر دو تعریف. بعد بفرماید که و کذالک تعریف صیغه المفاعل و دلالتها على المشارکه و فعل الاثنین. میفهمد اون وجهی که برای مفاعله بیان کردن، وجه انطباقش اینه که مالک مسبب است، عامل مباشر ضرب است. خب این پس ایشون پذیرفتن این مطلب رو و به حاصل اعتبار فالعامل هو المضارب به معنا من یوجد، کسی که ایجاد میکند چه چیزی را، فعل المضاربه این سفر را ایجاد میکند. خب و انکر بعضهم، اینجا جدیده میفهمد که پس 3 نقطه میذارم و انکر بعضهم، بعضی از فقها که یکیش میشه حضرت آیت الله خویی، بعضی از فقها انکر بعضهم چه چیزی را، کون المفاعله این که باشد مفاعله من فعل الاثنین فعل دو نفری باشد، اینو انکار کردم. خب بعد چی فرمودن؟ بل هو، فرمودن بل هو لمطلق سعیه، برای تلاش به سمت ایجاد اون ماده هست. نحو تحقیق المبدع. مبدع بهش بذارید ماده. آره سعی برای ایجاد اون ماده. آره. لا اکثر، نه بیش از این، لا اکثر. این فرمایش آقای خویی بود. پس ببینید انکر و از هم به جاش میتونیم بذاریم سید حکیم و آیت الله خویی، اینا جز به این 2 دسته هستن. اینا گفتن اونی که ما میفهمیم از مفاعله هیئت، این برای مطلق سعی به سمت تحقیق اون مبدأ هست. خب و ان فعل الاثنین قد یستفاد من الماده، اگر شما دیدید دو طرفی دلالت میکند و قد یستفاد بعضی وقتا استفاده میشود من الماده، چی استفاده میشود؟ اون فعل اثنین، ان فعل الاثنین، ان فعل الاثنین دو طرفی بودن استفاده می شود از ماده‌ای که توی این هیئت توی این وزن ریختیم، کمافی مقاتل، مثلا ماده قتل این خصوصیت رو دارد، قاتل یا قاتل و مقاتل، فقط می فرمایید این می فرماید این بله قتال دو طرفی هست،
ماده
قرینه میشه، ماده نه قرینه اصلا میگه ماده باعث دو طرفی بودنه، اونا میگن
اونا میگن.
آره آقای حضرت آقای شاهرودی میفهمد من این مطلب رو قبول ندارم، نقحنا ما اینو منقح کردیم، کجا نقحنا؟ میفهمد چی؟ بحث لا ضرر و لا ضرار، یعنی ضرار چه وزنیه؟ فعال، فاعل یا فاعل و مفاعل فعالن، در اونجا میگه من اونجا بحث مفصل بیان کردم و اونجا گفتم مشهور درست میگم صحت نقحنا چه چیزی را؟ صحت ما وهب الیه المشهور، مشهور چی میگن؟ مشهور میگن مفاعله داله بر اثنین، خود هیئت ها، هیئت داله بر اثنین است. بعد یکی از این بزرگواران فرموده بود که مفاعله داله بر هیئت نیست، تفاعل، تضاربه. ایشون میگه من همونجا یه بحث دیگر هم نقحنا، دو تا مطلب رو اونجا نقحنا، و نقحنا الفرق بین دو تا هیئت رو، دو تا وزن رو، یکی هیئت المفاعله، یکی چی؟ و تفاعل. و تفاعل پس اگر اینم داله بر مشارکته اونم داله بر مشارکته، معناش این نیست که عین هم است، نه تفاوتش رو من در اونجا بیان کردم. بعد میفهمد و المشارکه اما یکون به ما ذکره الماتن، حالا اگر بخوایم مشارکت را برسانیم، آقای صاحب عربه مشارکت رو چجوری فرمودن؟ به ما ذکره الماتن اذا کان المراد من از ضرب باشه، ضرب فی الارض، فرمود اون پول رو میده این سفر رو انجام میده، یا به ما ذکر او فی تذکره علامه در تذکره باشد، که فرمود هر کدام سهم خودشون از رب را میگیرند، فکأنه یغلب الآخر، غلبه میکند بر دیگری فیربح. خب میفهمد تمام اینا گذشت، اینا همش چی بود؟ تعریف لغوی بود، اما مهم تعریف اصطلاحی هست، اصطلاحی. خب صاحب عربه چی تعریف اصطلاحی کرده است؟ یه صلواتی خط کنید. مرحوم صاحب عربه می فرماید که خوب عنایت بفرمایید، این عبارت خود عربه است، و کیفکان یعنی ما هر جوری بخوایم تعریف لغوی رو بگیریم، مثلا برگشتیم به عربه، و کیفکان عبارتون، یعنی تعریف اصطلاحی عبارتون، عن دفع انسان بپردازد، دفع الانسانه چه چیزی را؟ مالن، یه مالی را بپردازد، الی غیره به دیگری، که این انسان اولی میشه چی؟ میشه اون رب المال، میشه مالک، الی غیرهی میشه چی؟ میشه عامل، دفع، بله دفع کند انسان رب المال مالک مالی را به غیرهی، به اون مضارب کننده سفر رونده، لیت تجربه بهی. خب این ادامه داره، الی ان یکون الرب بینهما، تا رب بینهما باشد، رب بینهما باشد، لا ان یکون تمام الرب للمالک، نه اینکه تمام رب مال مالک باشد، ولا ان یکون تمامه للعامل، نه تماما للمالک نه تماما للعامل. خب بعد ایشون میاد آفرین میگه چی میشه ادامهش همینه که توضیح ذالک ان من دفع مالا الى غیرهی لتجاره، اگه پولی رو به دیگری داد برای تجارت، تارتن علا ان یکون رد بینه هما، این میشه مزاربه، و تارتن ان یکون تمامه للعامل، همش مرا عامل باشه. اینجا میفهمد هادا داخلان فی عنوان الغرض ادا کنه به قصدهی باشه، همینجور تا آخر. حالا فعلا بحث ما تو کلمه دفع است. چون کلمه دفع رو به کار میبره آقای شاهرودی، آقای خویی حاشیه میزنن، آیت الله خویی میفرمان که این که انسان فقط پول را دفع کند برای تجارت، این کفایت نمی کنه که بگیم عقد اجاره است. چی بگیم؟ سلام علیکم آیت الله. بل هو عقدون، بل هو عقدون. دقیقا فرمودی حاشیه آقای خویی میگه آقای صاحب عربه، شما گفتی مضارب دفع الانسان مالن هست، همین که مالشو داد. ایشون میفهمد بل، بل عقدون هو عقدون بین المالک والعامل. همین حاشیه رو آقای شاهرودی داره مفصل تر. آقای شاهرودی رحمت الله علیه ایشون میفرماید که خب والمهم تعریف المضاربه اصطلاحا، مهم اینه که ما ببینیم اصطلاحا مضاربه به چه معناست، لغتی یا هر چی بود. و تعریف المدرسی المعروف له فی کتب القدما والمتأخرین ما ذکره الماتن، میفرماید اینی که عربه آورده این تعریف، تعریف چیه؟ قدما هست. و تعریف المدرسی المعروف له فی کتب القدماء والمتأخرین، میفهمد این تعریف معروف هست در کتب هم قدما و هم کتب متأخرین. ببینید اولا چقدر انصاف دارن ها، ببینید زحمت آقای صاحب عربه رو میگه ایشون که این تعریف آورده یه تعریفی است که معروف است از قدما و متأخرین. قعد ذالک به قوله و کیف کان، آقای خویی یک کمی آره بهتر از اینجوری بگیم آره. آقای خویی بعد آقای شاهرودی میفهمد و قد نوق شفی ذالک، میفهمد خب پس تعریف قدماست، قدما و متأخرین همین تعریف رو دارن، دارن. اما میفهمد وقد نوقشه، ببینید نمیگه من مناقشه میکنم ها، قد نوقشه مناقشه شده است، درست شد؟ قد نوقشه فی ذالک به ان المضاربه معاملتون، به ان المضاربه معاملتون، یک معامله است، معامله است. بل 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 همیشه هم حرف های خویی، بل میشه حرف های، بل عقدون من العقود، یکی از عقود است. خب اگر عقد باشه چی میخواد؟ نیاز به انشاء دارد، لابد فیه من انشاء، خوش آمدید، لابد دفیه من انشاء. ببینید این خیلی مهمه ها. الان فرض کنید که برای آفسر و دختر خانومی شما میخواهید عقد ازدواج رو بخوانید، جزء شرایط صحت عقد ازدواج میگن قصد انشاء کنید که من با این انکه تو و اون قبل تو که وکالت میگیرم میخوام ایجاد کنم این عقد را. اشکالی که آقایون دارن به صاحب عربه، میگن آقا شما میگی دفع الانسان الماله، درست شد؟ در حالی که این عقده و عقد نیاز به چی داره؟ انشاء دارد، انشاء دارد. ولیس مجرد و دفع الخارجی لغرض التجار، ولیس مجرد دفع الخارجی، همین که انسان پولش رو به دیگری بدهد این کفایت نمی کنه. لغرض التجار، نه، باید قصد انشاء بکند. فتعریف و غیر سدیده، در نتیجه تعریف غیر و سدیده محکم نیست. خب عرض شود که اینو فردا، یعنی روز درسی آینده، آیت الله شاهرودی توضیح میدن که ببینن آیا این مناقشه وارد هست یا وارد نیست. مثال روح مطهر و منظر حضرت امام هادی علیه السلام صلواتی اهدا بفرمایید.
الله صل علی محمد و آل محمد، فرج فرجهم و اهل کعبه و مجمع.